بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. طائفه دوم از روایات در عنوان حکم لفظ کراهت و مشتقات او به کار رفته است که طوائفی از روایات است، این چند روایت است نه چند طائفه. مثلا صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که قبلا اشاره کردیم، قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن آنیت الذهب والفضه فکرهها. یا روایت برید عن ابی عبدالله علیه السلام انه کره الشرب فی الفضه و فی القدح المفزز و کذالک ان یدهن فی مدهن مفزز و المشتو کذالک. نسبت به این طائفه ابتداعا این نکته رو باید بررسی کنیم که لفظ کرهه و مشتقات او اگر در روایات به کار رفت بلا قرینتن یعنی چه؟ مدرسه نجف مرحوم آی خویی و برخی از اعلام می فرمایند لفظ کراهت کرهه و مشتقات او به معنای بغض خفیف یه اصطلاح متأخر است که در لسان فقها کراهت و مشتقات وقتی به کار میره به معنای بغض خفیف است در مقابل حرمت که یکی از احکام خمسه است. لکن این اصطلاح، این کلمه و مشتقات او اگر در لسان روایات به کار رفت به معنای حرمت و بغض شدید است. در یک جا همیشون توضیح می فرمایند کرهه ضد احبه است، دوست نداره، دشمن داره یک شیء رو، مدلول التزامیش یعنی اون شیء حرام است. بعد اشاره میکنن در روایات هم کراهت به همین معنای حرمت آمده. مقرر بحثیشون در حاشیه یه روایت هم ذکر میکنه، در یه موردی امام علیه السلام میفرمایند هازا مکروهون و کان یکرهه علی ابن ابی طالب علیه السلام و لم یکن یکره الحلال. یه امر مبغوض امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، و لم یکن یکره الحلال. امیر مؤمنان حلال رو که دشمن نمی دارد، ای زید روایته. پس معلوم میشه کراهت در روایات به معنای حرمت و بغض شدید است اگه بدون قرینه به کار بره. عرض ما این است که در مباحث اصول بحث نواهی ما به تفصیل اشاره کرده ایم که ماده کراهت به معنای ناخوشایندی و بغض است. نهایت بغض دو مرتبه و دو فرد داره، بغض خفیف و بغض شدید. کراهت قدر مشترک برای بغض خفیف و بغض شدید است و در روایات مع القرینه در هر دو معنا به کار میره، مثل هر قدر مشترک دیگری. مقرر مدرسه نجف یه روایت آورده که کراهت مع القرینه در بغض شدید به کار رفته است. روایات زیادی هم داریم کراهت در بغض خفیف به کار رفته است. امام صادق علیه السلام اینی لأکره للمؤمن ان یسلی خلف الامام فی صلات لا یجهر فیها بالقراءه فیقوم کأنه حمار قال قلت له جعلت فداک فیصنع ماذا قال یسبح. امام علیه السلام می فرماین من دوست ندارم مؤمن پشت سر امام نماز می خونه در نمازهایی که قرائت به اخفات ساکت باشه، دوست ندارم. اینی لأکره یعنی حرامه در نماز جماعت اگر امام قرائت آهسته می خونه، حرام مأموم ساکت باشه. امام می فرماین من دوست ندارم. راوی میگه خود چیکار کنه؟ امام میفرمان ساکت نباشه، تسبیح بگه با خودش. خب اینجا لأکره در بغض خفیف به کار رفته، درسته مع القرینه هم هست، ولی نشون میده کراهت در بغض خفیف هم به کار میره، قدر مشترک بین این دو معناست.
خوزه اقل و ثوابن اینجا دیگه کراهت باز اینجا
بحثش عیبی نداره. ببینید بغض خفیف در عبادت و به حکم قرینه میشه اقل و ثوابن، عیبی نداره باز، ولی در همین معنا به کار رفته. امام صادق علیه السلام اینی لأکره للرجل ان یکون علیه نعمت من الله فلا یظهرها. من دوست ندارم، مبغوض می‌دارم که انسانی که نعمتی داره نعمت خدا رو اظهار نکنه. یعنی اگر کسی نعمتی داره حرام اظهار نکنه. این اگر روشن و بغض خفیفه. اینی لأکره للرجل سری ان یحمل الشیء الدنی به نفسه. من مبغوض می‌دارم که آدم ثروتمند شیء دنی رو خودش حمل بکنه. حالا اینا البته روایاتی است که اطلاق نداره، قضیتون فی واقعتن هست، اینجوری نیست که بگیم اطلاق داره. پس دیگه اگر انسان‌های ثروتمند با مکنت خدم و حشمشون همه چیزا رو بخرن خودشون با نه، حالا موارد خاصی است، به جهت خاصی حالا کاری بونا نداریم بالاخره. پس بنابراین ببینید ما در اصولم بحث کردیم، آوردیم این موارد رو که ماده کره به معنای بغض است، چه بغض خفیف و چه بغض شدید. این که این ماده اگه در یک روایت به کار رفت آیا بغض خفیف یا بغض شدید، اگه قرینه داشته باشیم فبها و نعمت، اگر قرینه نداشته باشیم اجمال و قدر متیقن، و قدر متیقن هم بغض خفیفه. ما نمیدونیم که حتما بغض شدید رو اراده کرده است.
شما صحت سر
ما نه صحت سلب رو نپذیرفتیم، ما تبادر اعتراضی رو بحث کردیم، توضیح دادیم به عنوان علامت پذیرفتیم، ولی صحت سلب رو به تمام معنی کلمه نه توضیح دادیم. اگر صحت سلب بات باشه بله، در مواردی بله، اما فی الجمله نه.
نمونه که مقرر بودن نمیتونه سلب کراهت از هر حلالیه، ما اطلاق کراهت در یک فعل حرام میکنیم، میگیم در هر دو استعمال میشه.
بله.
ولی الان تو این روایت حضرت دارم فهمون که نه، اصلا اطلاق کراهت در هیچ حلالی نمیشود.
نه، لم یکن یکره الحلال به حکم قرینه مورد، به حکم مورد حلالیست که لم یکن یکره الحلال. بله، مبغوض نمیدانست حلال، مبغوض قرار نمیداد حلال رو. این عدم بغض حلال یعنی عدم بغض شدید به قرینه مناسبت حکم و موضوع، یعنی نسبت به حلال بغض شدید نداره، اما بغض خفیف هم نداره. یعنی هر حلالی رو اگر اینجوری بگیرید، هر حلال مکروه که داریم واقعا، اگه اینجوری بخواید معنا کنید روایت رو، یعنی حضرت هیچ حلال مکروهی رو مبغض نمیدانست، این میتونید ملتزم بشید.
شرح رو معنی حرمت میگه
نه؟ خیلی خوب، پس معلوم میشه با حکم قرینه از کره به معنی حرمته، مناسبت حکم موضوع. بله بله، مناسبت حکم، مناسبت حکم موضوع، مناسبت حکم موضوع با حکم مناسبت حکم موضوع. بله، خود سایر موارد رو چه کار میکنید؟ این همه انبوه موارد، اینا خودش باز قرینیت تامه پیدا میکنه. اینی لأکره این معنا رو، یعنی حرامه، لأنه لا یکره الحلال. پس روشنه اونجا به معنای حرمت میاد، اینجا به معنای بغض خفیف میاد. پس به هر دو معنا در روایات آمده، معلوم میشه قدر مشترک برای هر دو معناست بالاخره. مخصوصا در لغت هم درست آقای خوی این اشاره رو میکنن، کره ضد و احبه، ضد و احبه، اما مبغوز ضد و احبه، یعنی محبوب نیست، مبغوز. مبغوز دو مرتبه داره، در اصول گفتیم بغض شدید هم داریم، بغض خفیف هم داریم. زد احب بسیار خوب مبغوز. کدوم بغزه؟ بغز شدیده؟ او روایت بله. اینجا بغز خفیفه؟ بله. در این روایات بله. پس بنابراین قدر مشترک لغت میگه به معنای بغزه، بغز دو مرتبه داره، پس قدر مشترک بین این دو مرتبه است. لذا هر جا کره در روایات بود نمیتونید شما حمل کنید بر بغز شدید. ما با حکم قرینه اگر پیدا کردیم فبه ها و الا اجمال و قدر متیقن. حالا بالاخره
یه مفهوم اجره و لایته رو به معنای همون خدمت شما شد که مطلق بدونیم، مطلق مبغوز.
حلال چی معنا میکنیم؟
حلال به معنی خاص، یعنی حتی مکروه هم نیست.
بالاخره قرینه میخواد اینا، اینا هر کدوم از این معانی رو بخواید باید یک قرینه. ولی اون چه نگاه کنیم، اون که از روایت استفاده میشه اونجا قبول داریم. ببینید اونجا قبول داریم که کراهت به نظر ما در حرمت. صدر روایت هم ببینید ما نیاوردیم، صدر روایت هم کاملا داله بر همین معناست که اونجا مورد حرامه، اونجا مورد حرامه، کراهت یعنی بغض شدید، این رو قبول میکنیم ما، از این میشه رفعیت کرد. نهایت این همه روایات دیگه اینا رو شما چیکار میکنید؟ بالاخره لغت رو چیکار میکنید؟ حالا ما مختصر اشاره کردیم دیگه، تمام الکلام فی الاصول. خب دقت کنید، پس تا اینجا مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در ما نحن فی این روایات رو که امام کره آنیه ذهب و فضه را می‌فرمایند با طائفه اول از نظر مدلول کاملا مطابق است. کراهت به معنای حرمت، لذا طائفه اولم میگه اکل و شرب در آنیه ذهب و فضه حرام، طایفه دومم میگه استفاده از آنیه ذهب و فضه مبغوض امام است به بغض شدید. لذا طایفه اول و دوم در حکم با هم تطابق دارند. این نگاه مدرسه نجف. طبق مبنایی که ما در اصول انتخاب کرده ایم، اینجا در کاربرد ماده کرهه در یک روایت ابتدا باید دنبال قرینه باشیم. آیا قرینه معینه‌ای داریم که مستفاد از کراهت رو برای ما روشن کنه که بغض خفیف است یا بغض شدید یا نداره؟ اگر قرینه نداشته باشیم کلام میشه مجمل، قدر متیقن بغض خفیف. این یه مطلب. مطلب دومی که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره این است که اگر فی موضوع واحد ما دو طائفه روایت داشتیم، یک طائفه حکم رو در اون موضوع به صیغه یا ماده نهی به کار برده بود، مثل ما نحن فی نها عن آنیت الذهب والفضه لا تأکل فی آنیت الذهب والفضه. طائفه دوم حکم رو بر این موضوع به عنوان کراهت متعلق کرده بود، کره آنیت الذهب والفضه. فرض کنید در روایتی که کلمه کراهت به کار رفته بود قرینه معینم نداشته باشیم، اینجا چه کنیم؟ آیا ظهور نهی رو قرینه بگیریم بر این که کراهت به معنای بغض شدید است، یا برعکس کسی ادعا کنه کلمه کراهت قرینه باشد بر این که ماده و هیئت نهی به معنای بغض خفیف است، که اونم به کار رفته در بغض خفیف برآورد. خب اینجا دقت کنید مبانی مختلف میشه. طبق نگاه مدرسه نجف اصلا نوبت به این بحث نمیرسه، چون تنافی نیست که ما بخوایم در ظاهر احد و دلیلین تصرف کنیم. و کره هم به معنای بغض شدید، لذا جای بحثی نیست. طبق مبنای کسانی که میگن کراهت در روایات هم مثل اقوال فقها ظهور در بغض خفیف داره، و اینجا کاملا این بحث شکل میگیره. نهی ظهور در تحریم داره، کراهت ظهور در بغض خفیف داره. فی موضوع واحد است، از کدام رفعیت کنیم؟ اگر بگویند بلوضع است و دلالت کراهت بر کراهت اصطلاحی بلوضع نباشه، ممکنه بگیم ازهره. اما اگه کسی ادعا کنه نخیر، مثل کلمات فقها در روایت هم اصلا کراهت یعنی بغض خفیف، مثلا به اطلاق مقدمات حکمت یه چیز یه همچه چیزایی، نهی هم ظهورش در تحریم بلوضع نباشه، هر دو بل اطلاق باشه، خب جای از هر بودن نیست دیگه. ببینیم کدوم میتونه قرینه بر کدام باشه. مثلا حالا طبق مبنای ما دقت کنید، من جانب ما در اصول ظهور صیغه نهی رو در تحریم نبل اطلاق دانستیم، نه به حکم عقل دانستیم که مرحوم نائینی می فرمود، نه به بنای عقلا که حضرت امام می فرمود، بلکه ما ادعا کردیم ظهور نهی در تحریم قوی ترین ظهور است، آن هم بالوضع و به خاطر تبادر اعتراضی. اینا دیگه مفصل تو اصول بحث کردیم، اینجا نمیخوای تکرارش بکنیم. ما که این مبنا رو انتخاب کردیم، ماده کراهت هم گفتیم، قدر مشترکش مطلق البغض است. اگر در موردی، در موضوع واحدی صیغه نهی در حکمش به کار رفت یا یکی از مشتقات کراهت، بلا شبهه صیغه نهی قرینه می شود که مقصود از کراهتم بغض شدید است. لذا طبق اون نگاه نتیجه این می شود اگر در روایات کراهت ما قرینه داخلی هم بر تحریم نداشته باشیم که داریم، بعدن اشاره میکنیم، اگه قرینه داخلی هم بر این که کراهت به معنای بغض شدید نداشته باشیم، به ما این که روایات ناحیه ظهورشون در تحریم بالوضع است، ظهور وضعی قرینه می شود که کراهت در روایات طائفه دوم به معنای بغض شدید خواهد بود. حالا للکلام تتمتون، هنوز باید بحث رو ادامه بدیم، یکی دو نکته دیگه اضافه بکنیم. اینجا فرصت داشتید کتاب طهاره حضرت امام رو جلد چهارم صفحه 212 به بعد مراجعه کنید. ما با مطالب حضرت امام کار داریم، اینجا اشاره خواهیم کرد بعداً به مطالب مختلفی ایشون در این باب. یک نکته در این زمینه اشاره می کنیم، عبارت امام رو ببینید. حضرت امام کأن ادعا می کنن این روایات کرهه در مانحن فیه ظهور داره در کراهت اصطلاحی عند الفقها، یعنی به معنای بغض خفیف است. حالا ببینید ایشون چه جور معنی میکنن، وارد میشن تا انشالله توضیحاتی در این زمینه اشاره کنیم. قبل الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دو تا طایفه و از هر نیست هیچ کدوم دیگه، درست شد؟
اگر ببینید البته به وضع که حالا فرض، بله اگه فرض بگیریم کسی بگه دلالت صیغه نهی بر تحریم بالوضع، کلمه کراهت هم بالوضع دلالت بر بغض خفیف میکنه، خب اینا دیگه مورد تعارض میشه. شما ترجیحی احدهما بر دیگری از نظر ظهور لفظی پیدا نمیکنه.
خب از نظر ظهور لفظی بر، ولی در مقام فتوا باید جانب حرمت رو بگیرم.
برای چی جانب حرمت رو بگیرم؟
برای که حکم چون حکمی است و احتیاط باید بکنم دیگه.
مگه در هر شبه حکمی اینجا ببینید شما اینجا دوران عمل بین چی و چی هست؟ افرز به اونجا برسه دوران هم بین حرمت و کراهت باشه، برای چی جانب به حرمت رو بگیرن؟
باشه
اصلا شما حکمیه نمیدونه این شی مکروه یا حرامه، برای چی جانب به حرمت رو باید بگیرن؟ خدا خیرت بده. یکی در مقابل ادعا میکنه که از بغض شدید شک که در بغض شدید داریم، بغض خفیف قدر متیقنه، شک که در بغض شدید داریم. رفع اعمال لا یعلمون میگه بغض خفیف، بغض شدید نه. چرا احتیاط؟ جای احتیاط نیست. حالا ندیدم کسی واقعا در ماده کراهت این رو بگه، ولی این که بالاخره بلوضع باشه حالا، ولی ظهورش در کراهت تو کلمات بعضی آمده که در روایات هم مثل کلمات فقهاست مثلا این آمده فل جمله ظهور، اما اینکه ظهورش بلوضع باشه نه. حالا اگر اونایی باز ببینید مطلب، اگر اونایی که ظهور کراهت رو مثلا در بغض شدید به اطلاق و مقدمات حکمت بدونن، مثلا همچی چیزی نه بلوضع بدانن، ظهور صیغه نهی را به اطلاق و مقدمات حکمت بدونن، باز الکلام الکلام، یعنی باز این تنافی شکل میگیره بالاخره. و
اون مشت رو چیکار میکنید؟
مفزز، اونا در مفزز اشاره میکنیم، ما در مفزز قرینه داریم، روایت صحیحه داریم، کراهت به معنی بغض شدید نیست، اونو میگیم در مفزز، اونا مفزز معنا میکنیم، میاد زیل همی بحث مفزز رو معنا میکنیم، نسبت به مفزز قرینه داریم بغض خفیفه، اونم مفزز یعنی چه باز در معناش هم یک خلطی شده اونم اشاره میکنیم، نسبت به مفزز قرینه داریم کراهت به معنای بغض خفیفه، نسبت به فزه قرینه داریم، اصلا رفعیت هم بکنیم از اون مطالب، قرینه داخلیه در روایت داریم در فزه بغض شدیده، لذا در فزه حمله بر بغض شدید میکنیم، در ذهب و فزه، در مفزز کراهت حمله بر بغض خفیف میشه.
حتی در غیر ظهور
در مشت و اینها هم در مفززش بعد عملا به معنی بغض خفیف میشه.
نه در فزش،
یعنی نه در فزش، باید اصلا در فزه در مشت ما نداریم چیزی،
نداریم وقتی که در مفززش گفتن
کراهت. خب در مفزز گفتن کراهت، فوقش شما در فزش بگید کراهت، فوقش. حالا فزش یعنی چی؟ او باز بحثه، تارتن ظرف برش صدق میکنه طبق اون بحثای ما. الان هست شونه رو توی چیزی میذارن، بعضی شونه های جلد داره، اگه او جلدش از فزه باشه
خیلی چیز میشه، شما مثلا میگه آقا جلدش از فزه خیلی جمهور در روایت،
خب چیکار
کنید؟ جلد حرامه، بله بله، خودش اگر فزوش حرام نیست،
خب نه
چیکار کنید؟ ما در مجموع روایت که اگر نگاه کنیم
خب
متوجه میشیم که به چه جهت
ما عیبی نداره، شما این جهت رو شما مصلحتی باشید، این جهت رو برای ما اطمینان از روایات به دست بیارید. دیروز هم شما به الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله اشاره کردید، شما اونم خودتون تأمل بکنید روش، ببینید از اون اصلا چیزی در میاد که به نفع ما نحن فیه باشه، یعنی اون روایت میخواد نهی کنه از مطلق آیه کریمه، ببخشید، میخواد نهی کنه از مطلق کنز ذهب و فضه، یعنی چیزی به عنوان کنز ذهب و فضه از محرمات الهیه، از آیه اینو استفاده میکنیم یا نه چیزی دیگه میخواد بگه آیه؟ ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله،
يكنزون باشه دیگه نتیجه قهرش
لا ينفقونه، نه خب این قید میکنه، این قیده، این قیده، ببینید این در موضوع حکم دو شیء اخذ شده، کنز و عدم الانفاق فی سبیل الله، آیا دلالت
میشه؟
بله
نتیجه
اول کلام ظهور چیز دیگه میگه، نه نتیجه قهری یعنی ذکرش لغوه، چرا دیگه نتیجه قهری یعنی ذکرش لغوه دیگه،
نه
چرا دیگه، چرا دیگه، یعنی چه این باشد چه این نباشد حکم منوط به کنز ذهب و فضه است،
یعنی
یه کسی مثلا فرض کنه یه خونه‌ای می‌خواد بخره، حالا فعلا اینا رو نگه می‌داره، اینو نمی‌گن یک نظم.
خب
اما یک نظم کسی که همه چی داره باز اینا رو نگه می‌داره.
خب پس دیگه انفاق و عدم انفاق در موضوع دخیل نیست. اخذ شی در موضوع ظاهرش اینه که دخیله. شما بر عدم دخالت این جزء باید قرینه بیانید.
نیت رو داره بیان میکنه.
چی رو بیان میکنه؟
نیت رو میخواد بیان میکنه.
کدوم نیت؟ خدا خیلت بده.
لایه های پنهانش
بابا جان این لایه های پنهان اینا رو ما نمیفهمیم. ان الذين یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. این جزء موضوعه. لذا مطلق کنز ذهب و فضه اینجوری نیست جز محرمات الهی باشه.
بابا تفسیری بگیریم اینجا تفسیر داره میکنه.
حالا تفسیر که جزء موضوعه بالاخره. کنزی که منجر بشه به عدم انفاق فی سبیل الله. لذا علاما به بالی بعضی از روایات از گذشته تو ذهن من، حالا مراجعه بکنید شما، علاما به بالی بعضی از روایات این رو حمله بر موارد زکات میکنه. مواردی که کنز شده زکاتش داده نمیشه، گفتن این آیه در اون مورده. لذا بعضی از روایات داریم که آیا اگر کسی زکاتش مالش داد بقیهش رو نگه داشت کنزه، امام میفرمان نه خیر کنز نیست. بله؟ عیبی نداره اینه دیگه، در این موضوعه. یعنی کسی که بالاخره اونجایی که باید انفاق کنه ذهب و فضه را فی سبیل الله، که خود آیه موضوع خودش که تعیین نمی کنه انفاق کجا واجبه، ادله دیگه میگه اونجایی که انفاق برش واجبه اگر انفاق نکند این مشکل به سراغش میاد. بله تقوا بی جواه مثلا. حالا باز جالبه دوستانی که قرینه سیاق و اینا را خیلی، حالا آی خالقی اینا که رسالش هم نوشته و مرتبم قرینه سیاق را حالا ایشون میگه، جالبه مرحوم علامه طباطبایی از کسانی است که بسیار معتنی به قرینه سیاقه، که دیگه اصلا تفسیر آیات و همه چی رو ایشون مبتنی بر قرینه سیاق میکنه. در بعضی از موارد چنون رفعیت میکنه از قرینه سیاق. یکی از موارد زیل این آیه است، تفسیر المیزان از دور خاطرم جدیدا نگاه نکردم، مراجعه بکنید. ایشون به این آیه که میرسه، آخه زیل آیه مربوط به کفار است و فلان و اینا، خب صدر آیه یا آیه قبلی، خب قرینه سیاقی که ایشون در ده ها مورد به کار میبره باید اینجا به کار ببره. حالا آقای شیبانی اگه دستش هست میتونه پیدا کنه تفسیر المیزان، اینجا همون حالا 5 دقیقه وقت داریم، مطلب علامه طباطبایی رو ذیل این آیه اگر در 4-5 دقیقه بتونه پیدا کنه. ایشون اینجا که میرسه همچین راحت زیر قرینه سیاق میزنه، میگن نه مثلا درست، حالا سیاق نه سیاقی نیست.
در فرض مثلا کنز رو ما قبول بکنیم که حرمت کنز هست، بعضی جاها هست که عنوان نگهداری کنز نیست، یعنی ادخار نیست، تزیینه مثلا، ولی نتیجه قهرش همون کنز میشه. مثلا فرض کنید ظروف متعدد طلا و نقره که خونش نگه داشته ولی کل اینها قیمتش میشه، آیا این عنوان عنوان کنز در این هم صدق میکنه؟ ببینید
گفتم در عنوان کنز که اصلا
فرض ما
اگر همچه عنوان کنزی داشته باشیم، کنز ذهب و فضه، خب یکی از مصادیقش همین میشه اگه واقعا مقدار زیادی داشته باشه. ادخارم که گفتید، آقا دیروز یک نکتهی میگفت که حالا باز تعملم بکنید اون نکته رو، ایشون میگفت ادخار به معنای مثلا اینجوری معنا کنیم، ذخیره سازی چیز دیگری در ظروف طلا و نقره، این که در کلمات علما آمده مثلا لتزیین و حتی للادخار، ادخار اینجوری معنا کنیم که چیز دیگری در اینها مثلا ذخیره سازی کنن، مثلا یه ظرف بزرگی از نقره توش گندم ذخیره سازی کنن. حالا من عرض میکردم این شاید خلاف ظاهر باشه، آخه ادخار معنای تصریح میکنن که اینه معنا.
بله اون معنا شما هم تصریح میکنم. این دو تا معنا.
حالا اگر بر اون معنایی که گفتید عبارتی بود اونم بیارید خوبه ببینیم که کی برداشتش اینه. آخر اون ادخار فیه دیگه استعمال اوست.
بله.
یعنی اون دیگه در مقابل استعمال نمیتونه قرار بگیره. که بگیم این که میگن استعمال، این که میگن استعمالات حرام است اما ادخار اشکال نداره، بلو میشه ادخار قسیم استعماله. بله حالا حالا نکته ای داشت بیچون
روایت این به نظر خیلی غیر عرفی نمیاد، ما چون این تعبیر تقلید روایته.
خب
قرینه که از اصلاح میفرمایید در مدعاست. اینی که ما از مدعا برای عبارت تعلیل قرینه بیاریم این خود غیر عرفیه، معرف و اجلاش معرف. یعنی ما تعلیل به چیزی تعلیل میکنیم که روشن است خودش، ولی در حالی که شما اینطور که معنا میکنید، یعنی معنای تعلیل روشن نیست، بعد مدعا قرینه میگیریم.
اگه مصداق مصداق روشنی باشه متن روایت رو ببینید، حالا بیارید باز مطرح کنید متن روایت. وقتی مصداق مصداق روشنی هستش، بعد امام که ان پیش راوی روشنه، امام بفرمایند که یکرهه ولا یکره الحلال. وقتی مصداق خیلی مصداق بارزی از حرام باشه، اینم قدر مشترک باشه، اینجور کاربرد اشکالی نداره. بله اگه مصداق خفی باشه، بله همچین حرفایی گفته بشه، ولی وقتی مصداق روشنه امام بفرماید مبغوزه، بعد امیرالمومنان هم حلال رو مبغوز نمیداره، یعنی بغضش بسیار. ولی عرض کردم مورد هم مورد خیلی روشنیه.
یعنی اگر مدعا خیلی روشن باشه عبارات مبهم و مجمل هم میشه تعریف کرد.
بله دیگه، مدعا اگر خیلی روشن باشه اون عبارت مهمل خودش
این که قرینیت،
ببینید این که قرینیت، همیشه بعضی میگن ذیل قرینه بر صدر است، این هم خودش یکی از نکاتی است که نمیشه همه جا بهش ملتزم شد. بالاخره که همه جا ذیل قرینه بر صدره، ای چه بسا مواردی صدر قرینه بر ذیل. از حالا روایت رو ببینید، سندش هم ببینید، سندش هم به نظرم درست و درمون نیست اون روایت، لذا نمیشه بهش خیلی بله.